به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. امشب با 216مین به اضافه تابناک با این خبرها مهمونتون شدیم. جنگ تازه 3 میلیون مسلمان امریکا، عربستان برای جنگ با این گروه به عراق حمله میکنه، تو ننگ عرب هستی سید حسن نصرالله، بازی تازه روسیه برای گرفتن سهمش در سوریه، سمبمازای روحانی این پول رو زنده میکنه، و روایت رضا کیانیان از حضور در درس رهبر انقلاب در مشهد. این بسته رو با یه ویدیو از امریکا شروع میکنیم که الجزیره منتشر کرده. ویدئویی درباره دختر مسلمان امریکا که به شدت به سمت کلاس دفاع شخصی گرایش پیدا کردن و در حال حاضر اساساً چنین کلاسایی مخصوص دختر مسلمان ایالات متحده را افتاده. این وضعیت بعد از حوادث اخیر تروریستی در امریکا و حرفایی که بعضی کاندیداهای ریاست جمهوری این کشور به خصوص دونالد ترامپ درباره مهاجر حراسی و به طور خاص مسلمان حراسی می‌زنند شدت گرفته. امیدواریم یه جمهوری خواه دیوانه رئیس جمهور نشه و الا دوران سختی برای 3 میلیون مسلمان امریکا قابل تصوره. اینجا رمادی عراق و باز هم یک خودروی انفجاری داعش مانع پیشروی شده. واکنش نیروهای عراقی انفجار خودرو از طریق شلیک با سلاح‌های سنگینه، روشی که باب شده و عملا خودروهای انتحاری رو بی اثر کرده. عراقی ها خوب دارن پیشروی میکنن، اما همزمان خبر میرسه عربستان بعد از دخالت در یمن قصد لشکرکشی به عراق و سوریه را داره. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفته که امریکا چراغ سبز حمله به عراق رو داده و اگه عراقی ها بخوان مقاومت کنن ارتش عربستان با ارتش عراق درگیر میشه. ظاهرا عربستان که در یمن گیر کرده در حماقتی آشکار میخواد به بهانه مبارزه با داعش و در واقع برای ایجاد منطقه خودمختار و تجزیه عراق لشکرکشی به این کشور رو هم از سر بگیره. منتها متاسفانه عربستان نیروی زمینی نداره و اگه لشکرکشی کنه همین چند صد هزار نیروی هشت و شبی چیزی از چند هزار تا نیروی سعودی باقی نمیذارن. سعودی ها روی نیرو گرفتن از بین سنی ها و تجزیه عراق در مرحله بعد حساب باز کردن، اما هشت و شبی در مناطق سنی نشین با همراهی گروهی از سنی ها روبرو شده. این تصاویری که میبینید بچه های هشت و شبی هستن که در سامرا مستقر شدن و میبینید که رابطه شون با مردم خوبه. امریکا با اون ارتش عظیمش از عراق فرار کرد و حالا عربستان با کمترین عقبه نظامی قمار بدی داره میکنه. هل اراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك. از عراق با ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق به قاهره و نشست اتحادیه عرب میریم، جایی که جعفری همین صحبت ها رو در نشستی که برای تحریم حزب الله راه افتاده بود مطرح کرد، اما در نهایت در این اجلاس با رأی اکثر کشورهای عربی حزب الله گروه تروریستی خونده شد. بدرس قاطع و نعتقد هذا النوع من الوصف تعدي ليس فقط على الحشد الشعبي في العراق بل تعدي على مفهوم المقاومة الذي اقترنت به كل بلدان العالم وسبق كل الثورات بالعالم هي حركات المقاومة التي كانت الرد الطبيعي على كل احتلال وعلى كل ديكتاتورية. هذا مس بمشاعر الناس. أكو فرق بين مجاميع المقاومة التي تستبسل وتقاتل من أجل كرامة الشعب وتقدم روحها وتقدم دماءها من أجل الشعب، وبين مجاميع أصيبت بالجنون والهستيريا وتحاول أن تعبث. این فیلم رو برخی رسانه‌های عربی منتشر کردن و صحنه ای که گفته میشه بعد از دفاع جانانه وزیر امور خارجه عراق از حزب الله با برخورد خشمگینانه نماینده عربستان همراه شده و نماینده عربستان اجلاس رو به نشانه اعتراض ترک کرده. تابناک مستقلا نمیتونه اصالت این ویدیو رو تایید کنه. این رفتار کشورهای عربی در نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی طی یک سال اخیر و حمله به حزب الله به عنوان محور اصلی مقاومت در سوریه و لبنان ما را یاد یک شعر معروف انداخت که زبان حال شیوخ سعودیه که میگه نام تو را باید از فهرست اعراب شایسته خط بزنیم. تو به جای آن که در ایوان ویلاگ ساحلیت لم بدهی و چرت تابستانیت را با دود قلیان مفرح کنی، تفنگ دست میگیری و از پشت تریبون المنار با نعره هایت چرت ما را پاره میکنی. تو هیچ شباهتی به اعراب بزرگ نداری سگت حسن، نه شکمت آن اندازه است که از پشت دشداشه های سفید و غار عربیت را نمایان کند، نه چفیه و عقال داری، تازه عمامه سیاه سرت میگذاری که ما را به یاد خمینی میاندازد که یک بار چرتمان را پاره کرده بود. تو ننگ عربی سگت حسن، به جای آن که در حرم سرایت بگردی و رقص عربی ممالیک گرجی و اوکراینیت را تماشا کنی تا فردا در بهشت برای مغازله با حوریان آماده باشی، در مخفیگاهت که نمیدانیم کجاست می نشینی و نهج البلاغه می خوانی. تو کافر شده ای سگت حسن و بر ماست که تو را به یهودیان اهل کتاب بسپاریم. فقط به رسم مردان بزرگ عرب صادق باش و بگو برد موشکهایت به ریاض که نمی رسد.
صادق سیدنا و مولانا علی عبدالله حسین
احببت ان اکون فی یوم العاشر بینکم لعدت دقائق حتى نكرر سويا ويسمعنا العالم ونحسم خيارنا ونجدد عهدنا مع الحسين الذي وقف في مثل هذا اليوم وحيدا في مواجهة 30,000 وكان مصداقا لأبيه علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان يقول والله لو لقيتهم فردا وهم ملء الأرض ما باليت ولا استوحشت عندما وضع الحسين بين خيارين فاختار ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة. ثم أحرق ثم أنشر في الهواء يفعل بي 1,000 ما تركتك يا حسين. السلام عليكم ورحمة الله.
إنه هذا الكون هديرا.
از مصر بریم به سوریه، جایی که بحران اصلی مشهوده و این گزارشی هم که میبینید رسانه های روس از خط مقدم جنگ در هومس منتشر کردن که نشون میده نبرد تا چه حد سنگینه. آتش‌بس هم که شامل جبهت النصره، جبهت الشام، داعش و ارتش آزاد نمیشه و این چهار گروه تروریستی اصلی همچنان در حال جنگ با ارتش سوریه و نیروهای مقاومت هستن. روس‌ها اما در کنار این نبرد راه‌های خطرناکی رو در پیش گرفتن که یکی از اونها همراهی با آمریکا برای تجزیه سوریه است. روسیه که براش لازقیه و مناطقی که پایگاه نظامی داره و در کنار دریای مدیترانه است مهمه، ظاهراً داره میپذیره که سوریه تیکه تیکه بشه، یه بخش سنیش به عربستان برسه، بخش دیگرش به کردها، بخش کوچیکش هم علویها و مناطق تحت اشغال روسیه باشه. امیدواریم پوتین راضی به فرو کردن چنین خنجری از پشت نشه. فعلا ایران و ترکیه با هم سر عدم تجزیه سوریه توافق کردند و هر اتفاقی رخ بده این دو کشور اجازه تجزیه سوریه و تشکیل چند کشور با مشخصات فوق رو به 1001 دلیل نمیدن و حتی برخی ها میگن زورآزمایی بازیگرهای منطقی با بازیگرهای جهانی آغاز شده. برگردیم به ایران و ماجرای اعدام بابک زنجانی که تأکید کردیم از اعدام ایشون مهمتر زنده شدن پوله و تا جای پول مشخص نشده نباید این آدم رو اعدام کرد، چون یعنی چند میلیارد دلار سرمایه ایران برای همیشه ناپدید میشه. آقای رئیس جمهور هم با ما هم نظره و فرمودند
محکوم شده به اعدام ثم مازا، این پول کجا رفت؟ اعدام که مشکل رو حل میکنه. اونی که سوال مردم هست این که این 2,700,000,000 دلار کجا؟
واقعا ثم مازا. و در آخر صحبت‌های رضا کیانیان رو بشنوید که درباره شاگردیش نزد مقام معظم رهبری در مشهد موضوع جالبی رو برای اولین بار میگه.
ولی آقای کیانیان، شما از جای شروع کردین که اصلا موقعیت انگار به دنبالتون بوده، چون شاید بخشی از بیننده هامون ندونن که آقای کیانیان وارد حوزه میشن، حوزه علمیه، و استادهایی که داشتن در حوزه علمیه مثل حسایت الله ابتهی، حسایت الله خامنه ای، کمکم بکنید، بله، حسایت الله هاشمی نژاد، یعنی مقام معظم رهبری جزو استادان ایشون در حوزه علمیه بودن. یعنی شما اون مسیر رو ادامه میدادید، شاید الان جزو زعمای قوم بودین در قوه قضاییه، قوه مجریه، مثلا رئیس جمهوری، چیزی بازیگر دیگه نمیشدید.
یه شبی آقای ابتهی به من گفتش که فردا دیگه تو باید تاج گذاری کنی. به عمامه گذاری گفتن، تاج گذاری هنوز هم میگن، و برو دیگه آماده باش، چون به هر حال دعای خودم بخونم، آماده باشم که فردا
که ملبس بشید دیگه،
ملبس بشم و دیگه عمامه بذارم. دبیرستان بودم من، اون شب رو تا صبح خوابم نبرد.
چرا؟
و فکر میکردم، و همینطور فکر میکردم. فرداش اومدم، یعنی صبح تصمیمم گرفته بودم دیگه، یعنی صبح اول وقت تصمیمم گرفته بودم.
و چی بود تصمیم؟
اومدم پیش آقای ابتهی، گفتم آقای ابتهی من عمامه نمیذارم. گفت چرا؟ گفتم اگر عمامه بذارم دیگه نمیتونم برم تئاتر، دیگه بازی هم نمیتونم بکنم تو تئاتر، سینما هم نمیتونم برم، موسیقی هم نمیتونم گوش کنم. و من اون موقع تئاتر کار میکردم توی گروه برادرم داوود،
و تئاتری رو ساخته بودین که خیلی از طلاب اتفاقا میومدن تئاترت رو میدیدن.
اونو یه خاطره براتون تعریف میکنم. بعد و تئاتر هم کار میکردم، گفتم من دوست دارم تئاتر کار کنم، من بدون تئاتر و فیلم دیدن و موسیقی و همین و نقاشی و اینا فکر میکنم که دوچار افسردگی شدید میشم و هیچ نمیتونم. و ایشون هم گفتش که بسیار خوب، خیلی کار خوبی میکنی که به دلت گوش میکنی.
و شما از حوزه اومدین بیرون یا راندنتون از حوزه؟
نه هیچ کدوم، نه راندن، نه من اومدم بیرون. من دیگه اون درس رو ادامه ندادم
تا جامعه مقدمات.
آره دیگه،
میخواییم اینو ربط بدیم به این که نقش روحانی در کیف انگلیسی ربط به تحصیلات حوزوی داشته یا نه؟ سوال اصلی من این بود.
نه
نداشت ربطی،
به شناختش ربط داره، چون برای اونجا بودم، چون زیاد از نزدیک با روحانیت تماس داشتم، خب بهتر بازی میکنم.
حالا چون با روحانیت تماس داشتید و خودتون هم در کسوت روحانی میتونستین باشین، بین این همه بازیگری که در ایران نقش روحانی بازی کردن، کدومش بیشتر از نظر کیانیان باورپذیر بوده؟ گفته این همونه، این اینجوری
بود. میدونی که اولشو کی کرد؟
اول خسرو شکیبایی.
خسرو شکیبایی بله. نقش مدرس
خدا بیامرسه که مونولوگ طولانی 13
آره، هر دو مرحومن دیگه. بله. مرحوم شکیبایی، مرحوم
مدرس، جفتشون خدا بیامرسه.
و خیلی هم خوب بود. بین اون سنگ بنا رو اون گذاشت.
شکیبایی گذاشت، بعد آقای پرستویی مارمولک رو بازی کرد.
آقای پرستویی هم مارمولک بازی کرد که مثلا من وقتی که اون فیلمو توی سینما جشنواره نشسته بودم میدیدم، انقدر خندیدم که فکم و عضلات شکمم درد گرفته بود.
به خاطر بازی پرستویی یا کل سناریو؟
به هر حال کل فیلم، و پرویز که تونسته بود خوب اونو اجرا کنه.
خوب بود، یعنی روحانی رو درست تونسته بود. آخه
ببین اون روحانی نبود.
همین تلفیق دو تا حس خیلی مهم بود.
آره دیگه، کسی اون یه مثلا لاتولوتی بود که مجبور بود اون لباس بپوشه، و حالا مجبور بود اونا رو حفظ کنه، یعنی حفظ ظاهر کنه، که اون با باطنش تناقض ایجاد میکرد، که اون تناقضه به اصطلاح نکته بازیگریه.
درسته،
خیلی خوب بازی کرد. من هیچ وقت این سوال رو نمیتونم پاسخ بدم که یکی رو انتخاب.
آها خب سخته، بله برام حق میدم.
بعد مثلا به همین دلیل من هیچ وقت داور هیچ جشنواره‌ای
نشدی. قضاوت براتون سخته یا رو در وایسیه؟
نه ببین مثلا من نمیتونم انتخاب کنم بگم این یکی از همه بهتر. خب تو که میخوای همش نقشای متفاوت و عجیب غریب و نمیدونم اینا بازی کنی، خب نقش اولا که همین تقریبا یه جوره، چند تاش هم بازی کردی خب تموم قربونت. حالا بعد چیکار کنم؟ مثلا تو همین سریال کیف انگلیسی که گفتی، اون آقای دوری به من از این نقشای سراسری پیشنهاد کرد که دوست نداشتم واقعا بازی کنم. گفتم آخه من برای چی رو بازی کنم؟ لذتی نمیبرم.
طول نقشه برات مهم نیست، عرضش مهمه.
آره بعد گفت آخه یعنی چی این چیزی نمیشه؟ گفتم به هر حال من اینجوریم. گفت تو باید بیای بازی کنی و اینا. من سناریوشو خوندم، گفتم من این روحانیه رو بازی میکنم. گفت آخه این خیلی کوچولوئه، مثلا تو کل سریال مثلا 7 8 تا سکانسه. گفتم آره. گفت خب ما خدا میخوام بیا بازی کنم.
ولی یاد ملت موند اون روحانی کیف انگلیسی.
چرا؟ برای که دیدم این نقش اون پتانسیل رو داره که من باهاش درگیر شم، چالشی ایجاد کنم و کیف کنم و سختی ببرم. و بعد ببین من همیشه این نقش رو بازی میکنم، بعدش نمیدونم میگم خدای شد نشد چی شد، خدای نکنه یه وقت آبروم بره، نکنه آبروم نره.
از اینکه امشب هم با بضافه تابناک همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا روزهای آینده و بضافه تابناک های دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.